ثمری جز افزایش عذاب بر ایشان نداشته است. از این رو انسان باید هوشیار بوده و در زمانی که از نعمتهای گوناگون بهره‌مند می باشد توجه کند که شاید این نعمتها برای او جنبه استدراجی داشته باشد. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه روایت شده است که فرمود هر کس که خداوند به زندگیش وسعت بخشد و آن را مجازات استدراجی نداند از امر ترسناکی خود را ایمن پنداشته و غافل مانده است. از این دوست که اگر کسی مرتکب گناه شود و در خود لذت گناه را احساس کند و بار دیگر مرتکب آن شود و با این همه چون گرفتار حادثه‌ای نمی شود خود را فردی محبوب در نزد خدا بداند، باید بداند که گرفتار استدراج شده و اگر توبه نکند سرانجام سختی در انتظار او خواهد بود. در ذیل این آیه در تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود هرگاه خداوند نیکی بنده ای را بخواهد و هنگامی که گناهی انجام می دهد او را گرفتار سختی و نقمت می سازد تا به واسطه آن به یاد توبه بیفتد و هنگامی که خداوند شر بنده ای را بخواهد هرگاه که گناهی می کند نعمتی را بدون بالان گناه نصیب او می سازد تا به سبب آن نعمت استغفار را از یاد برده و به آن گناه ادامه دهد. پس از آن که قرآن در آیات 182 و 183 مشرکان را از استدراج برحذر داشت، در ادامه آیات می فرماید آیا آنها فکر نکردند که در همنشینشان جنونی نیست؟ او فقط بیم دهنده آشکاری است. در این آیه قرآن به کسانی که برای ایمان نیاوردن خود و بازداشتن دیگران به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تهمت زده و آن حضرت را مجنون قلمداد می کردند شدیداً هشدار می دهد. در تفسیر مجموع البیان در ذیل آیه 184 چنین نقل شده است که پیامبر شبی به بالای کوه صفا در مکه رفته و مردم را به سوی توحید دعوت کردند و مخصوصاً تمامی طوائف قریش را مخاطب ساخته و از عذاب الهی بیم دادند. بت‌پرستان مکه برای مبارزه با پیامبر ذات مبارکش را به جنون متهم ساختند. آیه 184 به این حیله تبلیغاتی مشرکین پاسخ داده است که اگر آن حضرت بیمار می بود باید علائم و آثار بیماری خود را در طول این 40 و چند سال که در میان شماست آشکار می ساخت، حالان که هیچ کس کمترین نقطه ضعفی از آن حضرت مشاهده نکرده، چه رسد به آنکه علائم بیماری را از آن حضرت دیده باشد. آیه 185 و آیه بعد می‌فرماید آیا در ملکوت آسمان‌ها و زمین و آنچه خدا از هر چیز آفریده است نمی‌نگرند و شاید که پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد، پس بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ هر که را خدا گمراه سازد برای او هدایت کننده دیگری نخواهد بود و خداوند آنها را در طغیانشان فرو می‌گذارد تا کوردل و سرگردان بمانند. توضیح این که در آیه 185 قرآن می‌خواهد بفرماید مشرکان به جای از دست دادن سرمایه عمر خود در راه مبارزه با اسلام باید به جستجوی حقیقت برایند و در ملکوت اشیاء پیرامون خود تدبر کنند تا هدایت شوند. ملکوت آنچنان که پیش از این نیز توضیح داده شد عبارت از جهت پیوستگی و نیازمندی اشیا به مبدأ اعلای هستی است، چرا که ضرورتاً هر کس در می‌یابد که اشیاء پیرامون او خود آفریننده خیش نمی باشند و در تحقق وجود خود نیازمند به آفریننده‌ای می باشند. و قرآن مشتکان را دعوت می کند که با این دید که توجه به ملکوت اشیاء می باشد به بررسی جهان هستی بپردازند و به دنبال یافتن پاسخ این سوال باشند که این جهان از کجا پدید آمده و چه کس آن را ایجاد کرده، نه آن که تنها به شناخت خواص ظاهری موجودات اکتفا کنند. و در ادامه به مشرکان هشدار می‌دهد که برای دست یافتن به حقیقت تا ابد فرصت ندارند، بلکه با به پایان رسیدن عمر و فرا رسیدن مرگ فرصت آنان نیز به پایان می‌رسد. در ادامه آیات قرآن به دنبال یادآوری روز جزا درباره زمان برپایی قیامت می‌فرماید ای پیامبر از تو درباره قیامت می‌پرسند که در چه زمانی برپا می‌شود، بگو علم آن نزد پروردگار من است که زمان آن را جز او آشکار نمی‌سازد و علم آن بر آسمان‌ها و زمین سنگینی می‌کند و بر شما جز به ناگاه نیاید. از تو سوال می کنند مثل آن که تو به آن آگاهی. بگو علم آن تنها نزد خداست، ولی بیشتر مردم نمی دانند. بگو من مالک سود و زیانی برای خود نیستم جز آنچه خدا بخواهد، و اگر غیب می دانستم از خوبی ها بسیار گرد می آوردم و بدی به من نمی رسید. من نیستم مگر بیم دهنده و مژده‌رسان برای گروهی که ایمان می آورند. در این آیات قرآن بیان می فرماید که از زمان وقوع قیامت تنها خداوند آگاه است و دیگران از آن اطلاعی ندارند. اثر تربیتی این عدم اطلاع آن است که مردم همیشه در انتظار وقوع قیامت خواهند بود و از این رو از ارتکاب معاصی خودداری خواهند کرد. در آیه 188 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاهی به غیب نفی شده است. در اینجا باید توجه داشت که منظور از این نفی، نفی مطلق آگاهی به غیب است، چرا که تنها وجود نامحدود خداوند است که بر همه چیز احاطه دارد. ولی مخلوقات چون از وجود نامحدود برخوردار نیستند، احاطه به مطلق امور غیب و پنهان نخواهند داشت، بلکه آگاهی هر موجودی به اندازه سعه و گسترش وجودی او خواهد بود. و چون رسول اکرم از احاطه وجودی بر نظام هستی در بالاترین حد ممکن برخوردارند، از این رو آگاه به غیب می باشند، ولی نه به طور مطلق، بلکه مقید به سعه وجودی خود. که البته آن حضرت از بالاترین حد این معنا به اذن الهی برخوردار بوده و پس از آن حضرت ائمه معصومین علیهم السلام دارای این آگاهی می باشند. قرآن در آیات 26 و 27 سوره جن بر اینکه انبیا دارای علم غیب می باشند سهه گذاشته و می فرماید از تمام امور پنهانی آگاه است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی سازد مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند. در ادامه آیات قرآن به گوشه ای از حالات مشتکان اشاره کرده و می فرماید او کسی است که شما را از نفس واحد آفرید و جفت او را از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید. به هنگامی که به او نزدیک شد حملی سبک برداشت و با آن مدتی را گذراند، و چون سنگین شد هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند که اگر فرزند صالحی به ما دهی از شاکران خواهیم بود. اما به هنگامی که خداوند فرزند صالحی به آنها داد، برای خدا شریکهایی در این نعمت که به آنها بخشیده بود قرار دادند. آیه ادامه می دهد خداوند برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند. با ترجمه آیه 192 سوره مبارکه اعراف به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که بقیه آیات این سوره را برایتان ترجمه خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ به نام خدا. امروز پنج شنبه 30 اسفند سال 1403 هجری شمسی مطابق با 19 رمضان المبارک سال 1446 هجری قمری و برابر با 20 مارس سال 2025 میلادی است. 19 رمضان سال 40 هجری 1406 سال پیش امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به هنگام نماز صبح در مسجد کوفه ضربت خوردند. پس از جنگ نهروان 3 نفر از خوارج برای قتل معاویه امرؤاس و امام علی علیه السلام هم پیمان شدند که در 19 رمضان مبادرت به آن کار کنند. صبحگاه 19 رمضان المبارک سال 40 هجری امیرالمومنین امام علی علیه السلام در مسجد کوفه به اقامه نمازی ایستادند. رکعت اول را خواندند و به سجده رفتند. در این هنگام ابن ملجم فرصت را غنیمت شمارد و شمشیر را بر سر مبارک مولای متقیان فرود آورد. شمشیر برنده و زهرآلود فرقان حضرت را شکافت. امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام در همان لحظه با صدای بلند فرمودند: به خدای کعبه رستگار شدم. نوزدهم ماه رمضان المبارک، روز نهج البلاغه. نهج البلاغه در زبان فارسی به معنی سخن شیواست. خطابه های نهج البلاغه حدود 400 سال بعد از شهادت امیر مؤمنان حضرت امام علی علیه السلام به دست یکی از نوادگان ایشان گردآوری شد. سید رضی از فقیهان و شاعران بزرگ عهد آل بویه بود که سخنان امام علی علیه السلام را گردآوری کرد. این کتاب علاوه بر تقدس و مباحث و معارف اسلامی شامل شیوه زمامداری و همچنین تاریخ صدر اسلام است. فصاحت کلام از عجایب نهج البلاغه به شمار می رود. بیستم مارس سال 1956 میلادی، 69 سال پیش، کشور مسلمان تونس استقلال خود را کسب کرد. در سراسر قرون 18 و 19 میلادی، تونس به طور رسمی بخشی از امپراتوری بزرگ و مسلمان عثمانی بود. هنگامی که این امپراتوری رو به ضعف نهاده بود، فرانسه در سال 1881 میلادی تونس را تحت الحمایه خود کرد. پس از به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم، جنبش‌های استقلال طلبانه در شمال آفریقا افزایش یافت، به طوری که سرانجام در تاریخ 20 مارس 1956 میلادی تونس توانست به استقلال برسد. بندر بیزرت، آخرین پایگاه استعمارگران فرانسوی نیز، عاقبت در سال 1962 به تونس بازپس داده شد. سیوم اسفند، روز بزرگ داشت ابن همام، صوفی و فقیه حنفی مذهب در قرن 8 هجری قمری است. ابو عبدالله کمال الدین محمد ابن عبدالواحد سیواسی، معروف به ابن همام، در اسکندریه مصر به دنیا آمد. وی تا 10 سالگی نزد پدر درس خواند و پس از مرگ پدر به همراه جدش به قاهره رفت و در آنجا به تحصیل پرداخت. گفتند او در دانش‌های گوناگون چون منطق، تفسیر، ادبیات، هندسه و حتی موسیقی و طب دستی داشت، ولی تخصصش در فقه و کلام بود. ابن همام شعر نیز می‌سرود و سخافی و تمیمی چند بیت از اشعار او را نقل کردند. این فقیه و صوفی بزرگ تسلط خاصی به فقه حنفی داشت. با وجود این، گاه به ضرورت خلاف مذهب حنفی و حتی مذاهب چهارگانه نظر می داد. همچنین گفته شده که او به زبانهای فارسی و ترکی تسلط کامل داشت. از ابن همام آثار فراوانی به صورت خطی و چاپی بر جای مانده که زاد الفقیر در فروع فقه حنفی از آن جمله است. Thank you.
صبح سیومین روز اسفند ماه که ظهرگاهش مقارن با آغاز سال 1404 خورشیدی رو در حزن و سوگ ضربت خوردن مولا علی علیه السلام شروع کردیم. امیدواریم ذکر و یاد الهی در تمام روز همدم لحظات شما شنوندگان رادیو ایران باشه. ای کاش بگیرند از امروز سحر را، ای اهل حرم سیر ببینید پدر را. ای کاش بگیرند از امروز سحر را، ای اهل حرم سیر ببینید پدر را. سخت است ولی باز برای دل زینب، یک روز به تأخیر بینداز سفر را. در سال روز ضربت خوردن امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در خدمت شما هستیم از رادیو ایران.
تمام کوفه غمگین است، هوای چشم ها ابری است، یتیمان منتظر هستند کسی در کوچه پیدا نیست. Oh yeah. سنگین است. کسی با گریه میگوید چرا آخر نمی آید، بگو مادر کجا رفته، پدر دیگر نمی آید. یتیمی کنج نخلستان نشسته اش میریزد، علی خوابیده در بستر و دیگر بر نمیخیزد. یتیمی کنج نخلستان نشسته اشک میریزد، علی خوابیده در بستر و دیگر در نمیخیزد. یتیمی کنج نخلستان نشسته اشک میریزد، علی خوابیده در بستر و دیگر در نمیخیزد. یتیمی کنج نخلستان نشسته اشک میریزد، علی خوابیده در بستر و دیگر در نمیخیزد.
عزیزان، بررسی کتاب ارزشمند نهج البلاغه نشون میده که از دیدگاه حضرت امام علی علیه السلام، رضای الهی در رأس همه ارزش‌های اسلامی قرار داره. حضرت سراسر زندگیشون رو در مسیر رضا و خوشنودی پروردگار گذروندند و پیوسته برای رسیدن به رضای الهی گام برداشتند. امروز روز نهج البلاغه هم هست. خوبه که با رهنمودهای این کتاب ارزشمند و کلام فاخر امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. Thank you.